الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بحث در رابطه با اشکالاتی بود که به روایت نبوی مشهور لا تبع ما لیس عندک وارد شد و اینکه آیا این روایت دلالت دارد بر شرطیت قدرت بر تسلیم یا خیر. اشکال اول این بود که اگر ما لا تبع ما لیس عندک را به معنای سلطنت تامه فعلی بگیریم که قدرت در تسلیم هم در او باشد، با صحت بیع فضولی منافات دارد. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال فرمودند بیع فضولی از تحت لا تبع ما لیس عندک تخصیصا خارج است و یا اینکه اصلا بگوییم تخصصا خارج است. مفاد بیع فضولی اونجایی است که فرد مال را از طرف صاحبش بفروشد، ولی لا تبع ما لیس عندک مربوط به اونجایی است که انسان مال دیگری را از طرف خودش بفروشد. اشکال دومی که مطرح بود این بود که آقا این لا تبع ما لیس عندک اشاره دارد به اونجایی که فرد کالایی را نداشته میفروشد، بعدن تهیه میکند و در اختیار مشتری قرار میدهد، ربطی به قدرت بر تسلیم ندارد. خب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودند این یک همچه ادعایی مدفوع است. چرا؟ چون شاهدی بر اختصاص روایت به این مورد خاص نداریم. بالاخره اگر شما میخواید تخصیص بزنید، تخصیص شما نیاز به مخصص و شاهد دارد، تخصیص بلا مخصص صحیح نیست. اما منتهی شدیم به اشکال سوم. اشکال سوم کجا بود؟ فرمودن این اشکال سوم رو خوب دقت بفرمایید. اشکال سوم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف با تعبیر نعم یمکن و ان یقال این اشکال رو بیان میکنن، یعنی خیلی هم اشکال دور از ذهن نیست و ممکنه کسی یه همچین مبنایی رو بپذیره، شواهدی هم اتفاقا بر این مبنا هست. و اون چیه؟ عرض کردیم فساد از دو چیز ناشی میشود. گاهی مواقع فساد معامله ناشی از انتفاع تمام العلت است، گاهی مواقع ناشی از انتفاع جزء العلت است. همون طوری که تمام العله منتفی شود موجب فساد است، جزء العله هم منتفی شود موجب ببرمید فساد است. از اول خونده میگه از انتفل جز انتفل کل. لازم نیست اگر یک چیزی مرکب از ده جز است این ده جز منتفی شود تا اون شیء مرکب منتفی شود، یک جز هم منتفی شود مرکب منتفی می شود. خب حالا سوال، این روایت نبوی که می فرماید لا تبع ما لیس عندک و شما نهی را حمل کردید بر فساد، آیا فساد نوع اول را میگوید یا فساد نوع دوم؟ فساد نوع اول چی بود؟ انتفاع تمام العله. فساد نوع دوم چی بود؟ انتفاع جزء العله. خب آقا مگه فرقی داره این دوتا با هم؟ بالاخره فساد دیگه باعث میشه که معامله فاسد بشه. میفرماید بله فرق داره و یک ثمره عملی هم دارد. ثمره عملیش کجا ظاهر میشه؟ اگر بگوییم روایت دلالت دارد، ارشاد دارد بر انتفاع تمام العله، یعنی از اساس و ریشه معامله باطل است و اصلا قابل تصحیح هم نیست، اگر قدرت بر تسلیم نباشد از ریشه معامله باطله، به تعبیر مرحوم شیخ میفرماید یدل علی فساد البیع رأسا، از اساس معامله باطل است. ولی اگر گفتیم نه، فساد ناشی از انتفاع جزء العله است، یعنی اگر بی 10 جزء دارد، مثلا فرض بفرمایید مرکب ما 10 جزء یا 5 جزء دارد، 4 جزء او هست، 1 جزء او نیست، این هم موجب فساده. ولی فرق باشد بین این و بین آن، اون فساد فساد از بیخ و ریشه است، ولی این فساد مستند به انتفاع 1 جزءه. نتیجه این میشه هر زمانی اون 1 جزء محقق شد، زمینه شد، بی خود به خود چی میشه آقا؟ بله، تصحیح میشه. مثل بیع فضولی. چطور در بیع فضولی گفتیم تمام ارکان بیع محقق است الا 1 چیز، و او اجازت المالک است. ولو انزمل اجازت و الی، اگر اجازه مالک به بی زمیمه شود، لصح البی، بی تصحیح می شود. این رو بهش گفتیم صحت مراعا و معلق، در مانحنفی هم همین میشه. اگر گفتیم لا تبع ما لیس اندک، ظهور در فساد دارد، ولی نه فساد من رأس و از اساس، یا بفرمایید فسادی که ناشی از انتفاع تمام العله هست، بلکه چه فسادی؟ بفرمایید فسادی که ناشی از انتفاع جزء العله است. این فساد خیلی مشکل حاد ایجاد نمی کنه. به مجرد اینکه اون جزء العله محقق شد و به اون زمینه شد، چی میشه آقا؟ بله، تصحیح میشه و مشکلش حل میشه. خب نتیجه این میشه، بگیم آقا قدرت بر تسلیم شرط است. اگر در جایی رجا و امید به تسلیم نبود، معامله باطل است. ولی اگر امید به تسلیم و رجا نسبت به تسلیم داشته باشیم، ولو فعلا تسلیم در کار نباشه، ولی امیدش هست و چند روز آینده بتونه تسلیم بکنه، باید بگیم معامله صحیحه. چه نوع صحتی؟ صحت احسنتم، معلق، مراعا و پادر هوا. اگر تونست تسلیم بکنه، اهلا مثلا معامله صحیحه، اگر نتونست تسلیم بکنه، معامله باطله. خب آقا، ما در روایت نبوی لا تبع ما لیس اندک، این فساد رو حمل بکنیم بر فساد قسم اول، یا حمل بکنیم بر فساد قسم دوم؟ هر دوتا ممکنه. آقایون چی نظرشون، ظهور در کدوم بره؟ میفرماید لا تبع ما لیس اندک، لا تبع نهی است، ارشاد به فساد دارد. حالا سوال، ارشاد به چه فسادی دارد؟ ارشاد دارد به فسادی که مستند به انتفاع تمام العلت است، یا ارشاد دارد به فسادی که مستند به انتفاع جزء العلت است؟ به هر دوتاش میتونیم بزنیم. بله، اگر بیایم این رو بزنیم، ارشاد رو به فسادی که مستند به انتفاع جزء العلت است، در واقع خیلی هم معامله فاسد نیست، یه مقداری فاسده، بلکه یک صحت مراعا و معلق و پادر هوایی هم میتونیم براش در نظر بگیریم، که اگر قدرت بر تسلیم بعدن آمد، زمیمه به بی شد، پس بنابر این بی تصحیح میشود. و اتفاقا در بین فقها هم داریم، بعضی از آقایون اینطور فتوا دادن. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه، شهید اول، در کتاب لمعه ایشون به صراحه میفرماید شیء زال، یعنی گم شده، برده گم شده، حیوان گم شده، یا مجحود، مجحود یعنی مورد جحد و نفی. گاهی وقتا مال شماست، یک کسی برداشته میگه نه خیلی مال خودمه، نمیدم، مال خودمه، اگه میتونی بیا برو اسمات کن. خب این کالا رو ما میتونیم بفروشیم یا نه؟ کالای ما رو قاصب برداشته به ما نمیده، یا حیوانیست گم شده. خب شما خوب توجه می‌فرمایید دیگه، انشالله تو هیچ کدوم از این دو مورد فعلا قدرت تسلیم نیست، یا حداقل مشکوکه. مرحوم شهید به صراحه فرمودن که آقا اگر این دو شی، یعنی زال و مجحود، فروخته شد، صحت مراعاست، معلق است. اگر پیدا شد، بی صحیح است، پیدا نشد، بی بفرمایید باطل است. معلومه مرحوم شهید هم همین رو فهمیده از روایت. علامه هم در تذکره همچه احتمال و مرحوم شهید تصریح فرموده، علامه احتمال داده در کتاب تذکره، پس خیلی مبنای بی ربطی نیست. بله دیگه، بله، جزء العله منتفی بشه موجب فساده، منتها چون سایر اجزا هست یه جزء منتفی شده، اکثریت اجزا هستن، هر زمانی اون یه جزء محقق بشه، ضمیمه بشه، کل محقق میشه. لذا قابل، دیروز عرض کردیم یه تعبیری داشتیم، گفتیم قابل چکشکاری هست، اگر اونجایی اگر از اساس منتفی بشه دیگه قابلیت چکشکاری و اصلاح کردن، قابلیت تعمیر نداره دیگه، تعویضیه، به قول آقایی میگن تعمیری نیست. ولی یه جاهایی هست قابلیت تعمیر و چکشکاری بفرمایید داره، اگر فساد منتفی به مستند به انتفاع جزء العله باشد، اینجا قابلیت تعمیر و تصحیح خلاصه داره. مرحوم شیخ میفرماد خب حالا اگر یکی از آقایون بیاد بگه نخیر آقا، اونی که ما از روایت نبوی میفهمیم لا تبعه که نهی است، ارشاد است الالفساد، اونم چه فسادی؟ فساد نوع اول بفرمید، یعنی کدوم فساد؟ مستند به انتفاع تمام الاله. این ظهور در این داره، اصل در فساد آن است که مستند به چی باشه آقا؟ انتفاع تمام الاله باشد، انتفاع جزء الاله خلاف اصله، و این ظهور در این داره. مرحوم شیخ میفرماد خب اگر اینجا بگید ظهور در این داره، باید مرتکب یه خلاف ظاهر دیگه بشید. مرتکب چه خلاف ظاهری بشید؟ یک سری امور رو باید از تحت لا تبع ما لیس عندک تخصیص بزنید. فضولی ها که دیروز تخصیص زدید، چند تا چیز دیگه هم به جز فضولی هست. بیع رهن، خب شما میدونید راهن گرچه مالک است ولی ممنوع التصرف است، چون به مال رو به عنوان وثیقه داده. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن تصرف، این کتاب مال شماست ولی وام گرفتی به عنوان وثیقه دادی، درسته که مال شماست ولی حق تصرف نداری، درسته که در ملک شماست ولی تلق بفرمایید نیست، چون در تصرف مرتهن است. اگر یک زمانی عین مرهونه را بخوای شما بفروشی، باید با اجازه کی باشه آقا؟ مرتهن. خب آقا بیع راهن صحیحه یا باطله؟ راهن مالکه ولی شرعا قدرت بر تسلیم نداره. آقایون گفتن نه صحیحه نه باطله، بلکه مراعا و بفرمایید معلقه، معلق به چیه؟ اجازه مرتهن. خب باید تخصیص بزنید. لا تبع ما لیس عندک که بیعش مطلق و باطله، ولی اون چی که از کلمات فقها داریم، فقهای ما ترن و کلن گفتن بیع راهن بفرمایید صحیحون مع اجازت ال بفرمایید مرتهن، باید تخصیص بزنید. تخصیص هم میدونید خلافه؟ خلافه اصله. نفکر کنید فقط او خلاف اصله، اگر اون رو بخوای نگه دارین این هم باید خلاف اصل مرتکب بشید، و امر دائر شده بین دو ارتکاب خلاف اصل، یا اون رو بپذیریم یا بفرمایید این رو بپذیریم، یا اونجا مرتکب خلاف اصل بشیم یا اینجا مرتکب خلاف اصل بشیم، کدوم یکی از اینها رجحان داره؟ مرحوم شیخ بعد اللتیا و اللتی آخر الامر میفرماید ظاهر آن است که آقایان فقها اتفاق نظر دارند بر این که اگر قدرت بر تسلیم نباشد تمام الاله منتفی است، معامله از اصل باطل است، و این اتفاق نظر فقها را بیایم کنارش بگذاریم دیگه احتمال دوم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. باز ضمیمه کردن این اتفاق نظر فقها بر چه؟ بفرمایید بر ما لا تبع ما لیس عندک، به این نتیجه میرسیم که آقا نه، اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله از اساس باطلان، و نه اینکه فکر بکنید بطلان مستند به انتفاع جزء الاله باشد، نه، بطلان مستند به انتفاع تمام الاله است. پس اشکال از این ناحیه هم به روایت وارد نیست. خب حالا متن رو بخونیم. نعم یمکن ان یقال، این اشکال سومه، ولی چون بالاخره اشکال اشکال مهمی است، مطلب مطلب پرقوتی است، مرحوم شیخ تعبیر به یمکن ان یقال میکنه. ممکنه، بعید نیست اگر کسی اینجوری گفت به اصطلاح آقایون شهریهشو قطع نمیکنن. عرضم به حضورتون نمیگه آقای چه حرف بیراهی بود شما زدی که چه مطلبی بود، یا مثلا نفی بلدش نمیکنن به تعبیر بعضی از بزرگان. حرف حرف خیلی عرضم به حضورتون بیراهی نیست. این نهایت ما یدل علیه هازن نبوی، نهایت چیزی که دلالت دارد بر او این روایت نبوی. کدوم روایت نبوی آقا؟ بفرمایید. بله لا تبع ما لیس، بله نبوی الاول ایزن، بلکه روایت نبوی اول هم دلالت دارد. خب آخه در اونجا هم نهن نبی بود دیگه، نهن نبی و انبی الغرر، نهی گفتیم اونجا ظهور در ارشاد داشت، ارشاد به چه؟ ارشاد به فساد. منتها اونجا دلالتش بالماده بود، نهن نبی، کلمه نهی آمده بود، نهی رو هم کردیم بر ارشاد بر فساد. تو اینجا دلالتش بالهیئه و به صیغه است، میفرماید لا تبع، صیغه نهی آمده. خب هر دو ظهور در ارشاد بر فساد دارد، منتها فساد چه نوع فسادی؟ ظهور در فساد البیت داره، منتها چه نوع فسادی؟ به معنا عدم کونهی علتن تامتن لترتب الاثر المقصود، به این معنا که علت تامه برای ترتب اثر مقصود وجود ندارد. اثر مقصود در بیت چی آقا؟ نقل و انتقال دیگه. خب نقل و انتقال میشه اثر مقصود، این علت تامه میخواد تا محقق بشه، علت تامه نیست. حالا خوب دقت بفرمایید، علت تامه نیست. چرا نیست؟ دو تا احتمال داره، یک تمام العله منتفی شده، دو جزء العله منتفی شده. تمام العله منتفی شود میگیم علت تامه نیست، جزء العله هم منتفی شود میگیم علت تامه بفرمایید نیست، چون علت تامه باید مجموعه علل تمام اجزاء العله محقق شود. فلا ينافي وقوعه مراعا به انتفاء صفت الغرر، منافات ندارد وقوع بیرا بفرمایید مراعا. مراعا یعنی چی؟ معلق و پادر هوا، به انتفاع صفت الغرر و تحقق کونهی انده، در جایی که صفت غرر منتفی شد. یا آقا بی مراعا معلق پادر هواست تا کی؟ بفرمایید به انتفاع صفت الغرر. هر زمانی صفت غرر منتفی شد، بی خود به خود اتوماتیک وار تصیب میشه. و تحقق و کونهی انده، هر زمانی اندیت آمد فعلا قدرت بر تسلیم نداره، هر زمانی اندیت آمد قدرت بر تسلیم داشت، اونجا چی میشه آقا؟ بفرمایید بی خود به خود اصلاح میشه و تصحیح میشه. خلاصه مراعاست، به انتفاع مراعا و معلق به چیه؟ یا به انتفاع غرر یا به تحقق و کونهی انده، باید در نزد او باشد. خب اگر اینطور بگیم، خوب توجه بفرمایید آقا، یه مقدار عبارت ابهام داره، یعنی در واقع لا تبع رو حمل کردیم بر ارشاد بر فساد، گفتیم فسادم بر دو قسم است، فسادی که ناشی از انتفاع تمام العله است، فسادی که ناشی از انتفاع جزء العله است. طبق این یمکن ان یقال لا تبع رو حمل کردیم بر ارشاد به چه نوع فسادی؟ فسادی که ناشی از انتفاع جزء العلت است. احسنتم. خب اگه اینطوری باشه میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آقا در جایی که قدرت بر تسلیم نبود، معامله از اساس باطل نیست، بلکه به صورت مراعا و معلق میماند، هر وقت قدرت بر تسلیم آمد خود به خود معامله درست میشه. ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا، اینی که شما داری میگی فساد قسم دوم خلاف ظاهره، اصل در انتفاع و فساد فساد قسم اوله، یعنی فساد مستند به چی باشه آقا؟ احسن، انتفاع تمام العله. ولو ابیت، اگر شما و جناب عالی بیایید ابا کنید، قبول نکنید نپذیرید، فقط و فقط بگید آقا حرف یک کلامه، الا ان ظهور نبویین فی الفساد به معنا لغویت العقد رأسن. اگر دوتا نبوی داریم، نه النبی و ان بیع الغرر، و همینطور روایت میفرماید لا تبع ما لیس عندک، ظهور در یک چیز دارد، اون هم فساد نوع اول. یعنی چی؟ لغویت العقد رأسن، از اساس باطل است. المنافی لوقوعه مراعا، لغویتی که المنافیه صفت لغویته، لغویتی که این چنین صفت دارد منافات دارد، لوقوع البیع مراعا، با اینکه بیع به صورت مراعا و پادر هوا معلق محقق بشه. خب اگر اینطوری بگید، فکر نکنید شما فقط مرتکب، ما فقط مرتکب خلاف ظاهر شدیم، خودتونم باید مرتکب یه خلاف ظاهر دیگری بله بشید. اون چیه؟ دار الامر بین ارتکاب خلاف هذا الظاهر، امر دائر می شود بین دو ارتکاب خلاف ظاهر. یک، هذا الظاهر بفرمایید. هذا الظاهر یعنی چی؟ یا بیان لا تبع رو حمل بکنیم بر فساد به معنای دوم که شما میگید خلاف ظاهره، یا باید این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم، یا اگر حمل بکنیم بر فساد به معنای اول باید یه تخصیصی تو روایت لا تبع بزنیم. میدونید تخصیص هم خودش خلاف ظاهره، مادامی که مخصص قطعی نباشه اصل بر عدم تخصیصه. خواه تخصیص چیو تخصیص بزنیم؟ و بین اخراج بیع رهن و بیع ما یملکه بعد البیع و بیع العبد الجانی عمدن و بیع المهجور لرق اوصفه او فلس، فان البایع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن التسلیم. سه تا چهار تا تخصیص باید بزنیم، لا تبع رو باید تخصیص بزنیم. یک، بفرمایید کجا؟ بیع الرهن. خب بیع الرهن هم باید بگیم باطله، و حالا اونکه آقایون گفتن بیع الرهن باطل نیست بلکه مراعا و معلق به چی آقا؟ اجازه مرتهن. یک، و بیع ما یملک او بعد البیع. گاهی مواقع است انسان یه چیزی مال خودش نیست، مال پدرشه، میفروشه، از قضا پدر فوت میکنه، وارث هم منحصره در همین پسر مالک میشه. تا قبل تا زمانی که پدر زنده بود فضولی بود، بعد از این که پدر فوت کرد چی شد؟ آه مالک شد. یا کتاب همحجره‌ای رو فضولتن فروخت، یوها آمد تو حجره همحجره‌ای گو آقا او کتاب رو حالا خبرم نداره، بهت هبه کردم، هدیه کردم، شد مال خودش. تا قبل از بی مالک نبود، بعد از این که فروخت خود به خود مالک شد. باید اینجا هم بی چی آقا؟ باطله، با حال اون که آقایون گفتن صحیح. و بیع العبد الجانی عمدن. میدونید اگر عبد جنایت عمدی بکنه، اون اولیاء دم مثلا فرض بفرمایید یک عبدیست میره یه نفر رو میزنه میکشه، عمدن میکشه، قتل عمد انجام میده، اون مجنی و علیه دو تا ارزم به حضورتون راه داره، یا بگیرن عبد و قصاصش کنن یا استرقاقش کنن. یعنی چی؟ او رو به رقیت بگیرن و چی بشه؟ عبد بشه، مال اونا. حالا این آقایی که مالک عبده، بی خب قصاصش کنن که هیچی دیگه، کل سرمایهش از بین میره، اعدامش میکنن و هیچ میشه، استرقاقش هم بکنن میشه مال اونا. چیکار کرد؟ اومد این به عبد جانی رو فروخت و حداقل یه پولی ازش به دست بیاریم، حالا جنایت کرده تلف نشه آب روانش بره. فروخت. آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ سه نظریه بین آقایون هست، مشهور قائل به این شده که آقا صحیح هست ولی به صحت مراعا، یعنی اگر اولیاء دم اجازه دادن به صحیح، اجازه ندادن صحیح نیست. فان البایع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن التسلیم، بایع در تمام این موارد شرعا از تسلیم چی آقا؟ عاجزه، عجز عقلی نداره، عجز شرعی داره. خب یا باید بیایم لا تبع ما لیس عندک رو حمل بکنیم بر فساد قسم اول، باید همه این موارد رو تخصیص بزنیم، یا حمل بکنیم بر فساد قسم دوم، درست خلاف ظاهره ولی دیگه احتیاج به تخصیص این امور نیست. و بیع المهجوره لرق، اوصف این اوفلس فان البائع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن التسلیم. میفرماد ولا رجحان لهذه التخصیصات، این تخصیصات رجحانی نداره. فهین اذن لا مانع عن التزام وقوع بیع کل ما یعجز عن تسلیمه مع رجاء التمکن من مراعا بالتمکن من فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به. خب نتیجه چی میشه؟ باید بگیم آقا در جایی که انسان عجز دارد از تسلیم ولی رجا به حصول داره، شاید حاصل بشه، امیدش هست، مع رجاء تمکن من، امید این رو داره که زمانی متمکن از او بشه، باید بگیم آقا معامله فکر نکنید از اساس باطله ها، نه مراعن به تمکن من معلق است تا زمان تمکن. هر زمانی تمکن از اون عرضم به حضورتون که ما یعجز، ضمیر میخوره به ما یعجز، ما موصوله، تمکن از اون ما یعجز، اون چیزی که عاجز بود در تحویلش پیدا کرد، اونم البته به صورتی که لا یفوت الانتفاع المعتد به. حالا یه وقت میبینی یک ماه، دو ماه، شش ماه طول میکشه، یه وقت میبینی که عرضم به حضورتون خیلی طول نمیکشه، یکی دو روزه است، انتفاعاتش خیلی فوت نمیشه. اگه اینطوری باشه باید بگیم صحیحه. وقت سر راه شهید فی اللومه به جواز به ازال و المجهود من غیر اباغ مراعن به امکان تسلیم. این نظریه قائل هم داره، مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب لمعه تصریح کرده، زال و مجهود که توضیحشو عرض کردم، اینها عرضم به حضورتو، البته اگر عبد آبق باشه او هیچی، ولی عبدی که گم شده و عبدی که قصد شده و مورد انکاره، اینها رو مراعن به امکان تسلیم میشه فروخت، معلق به امکان تسلیم. و احتمال او فی تذکره علامه هم در کتاب تذکره احتمال داده که شاید صحیح باشه. لکن الانصاف، مرحوم شیخ اعلی الله مقام و شریف این خط رو هم عرض بکنیم و بحث تمام. میفرماد آها ان الظاهر من حال الفقها اتفاقهم علی فساد بیع الغرر به معنا عدم تأثیره رأساً. وقتی مراجعه میکنیم به اقوال فقها و علما میبینیم آقا فساد رو در موارد غرر از نوع اول گرفتن، یعنی فساد مستند است به انتفاع، بفرمایید تمام العله رأساً باطل است به معنا عدم تأثیره رأساً کما عرفت من الایذاء، کما که از ایذاء مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هم مسئله روشن شد. پس بنابراین عرض به خدمتون که دلالت روایت نبوی لا تبع ما لیس اندک هم پذیرفته شد و اون رو هم میتوانیم به عنوان دلیل بپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.